بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه سه استاد فرهنگی صفحه 169 یک آذر 96.
لا فی ما شک فی اعتبار اون ابتلا در صرف اطلاع گفتن یه منظور تحقق اعتبار اون، یعنی مثلا ما جزم داریم که ابتلا
منظور هم
جید هست، ولی خب
کجا
هم خط آخر که دیروز خوندیم
لا فی ما شک فی اعتباری،
بله بله تحقق اعتبار،
بله بله تحقق اعتبار عبارت دغدغه داره. ببینید من همون دیروز عرض کردم این عبارت رو، ببینید عبارت دغدغه دار رو گفتم تو امام نقل کرد از مرحوم عاشق عبدالکریم علی الله مقامه الشریف، که یعنی آیت الله سبحانه حفظه الله میفرمودن که امام نقل کرد از مرحوم عاشق عبدالکریم، که گاهی مرحوم عاشق عبدالکریم روایت یه جوری معنا میکرد واقعا هم در نمیاد، میشه گفتم خلاف ظهوره، بعد میگفت که خب خلاف ظهور باشه، میگفت خب نمیشه، یعنی میگفت ببین بزرگوار این یه کسی از بالا پشت بوم افتاد، بعد گفتن خب چی شد، گفتن هیچ دستش شکست، گفتن الحمدلله، گفتن خود دست شکستن که الحمدلله نداد، گفت بابا من گفتم نمرد. عبارت دغدغه دار ما میخوایم بگیریمش نمیره، یعنی الان اصل دغدغش که لا شک کفی عبارت هم میشه ما به همون شکل عادی قصد وجود، قصد وجود قصد امتصال باب تعبدی و توسلی معنا کنی، که بعدم بگیم این در قوه اوه، بعدشم بگیم یلاحظ علیه که اینجا با اونجا فرق داره، اما یه استعداد و مایی تو عبارت هم هست که عبارت رو آبی از اشکال کنیم. حالا ما سعی کردیم این کار رو انجام بدیم، قطعا هم نیاز به این سری تغییرات ایتوری داره، بعد اون موقع حالا ضمیر درست به مرجع خودش بر نمیگرده یا از این جور مطالب، اما دیگه مجبوریم بگیم ذهن نویسنده بوده و این دیگه قایت و وسعی تو شرایط برای استخدام عبارت بوده، مثلا
قایت نویسنده
هم... این میشه برای از این اتفاق هم میبینه، این که دلیل ما داریم خیلی مثلا تعبیر میبرم، خیلی وقتا خود ما هم میخواییم یه مطلب یه بنویسیم، عجله داریم، ممکنه همه اون چی که تو ذهنمونه کامل رو عبارت نیاد، یعنی از این اتفاق، یعنی میخوام بگم معقوله، یعنی نه اینکه الان ظاهره، اما اینجور اتفاقات هم معقوله، و الا میشه عبارت رو به همون شکل عادی هم معنا کرد، بعد یا لاحظ علیه هم بگیم، بگیم با صدر بحث سازگاری کامل نداره و وفاق موافقت کامل هم با دوتا مسئله قبل، یعنی مسئله استرار و ابتلا به اون شکل به وجود نمیاد. الان دیگه
حالا به نظر میاد مرحوم شیخ اینجا رو بیاره شکل در مکلفون به که میان قاعد میشن که باید اشتیاط کنید، حتی شد
مرحوم شیخ حالا میشه این رو یه
ما تو ابتدا تو اصل تکلیف که شک نداریم که ایشون تو میگه ما تو اصل تکلیف ما نمیدونیم که مورد ابتلای ما هست یا نه، یعنی از جانب مولا دیگه نیست، موضوعی
است متوجه مرحوم شیخ، حالا اینم یه تفسیر از عبارتش میتونه باشه، فکر کنم حالا واردش نشیم اولا باشه، مقدماتی تو عبارت شیخ هست، اگه بخوایم الان وارد عبارت شیخ بشیم شاید یه جلسه ازمون بگیره حداقل، من باید یه سری عبارت ها رو از شیخ بیارم کنار هم قرار بدم تا اول ارتکازتون رو از ظواهر عادی که مشهور تو شرح کردن تو عبارت شیخ انصراف بدم، اعراض بدم، ببینید یکم طول میکشه. حالا شیخ رو گذاشتیم دیگه، یعنی اولا دیگه نشود اشاره بکنیم به حرف شیخ،
توضیحات که در مورد استرار دادیم
که
تو
حواشی کسی هیچ کس نگفت، در حال که ظهور عبارت این بود، یعنی من فکر میکنم ظهور اقل این یه قرائت بود از عبارت، یعنی من اقلش اینه که یه قرائتی بود از عبارت، اما نگفتن اینطور نمیگن، بعد همون اتفاقی برای ما میفته که روزی که وارد خلل و خلل فصلات و قواطع موانع صلات میشیم یا عبادات جدی مثلا طهارات و مثلا، بعد میبینید با استفاده از لازره کارهایی میشه که اگه ما اصولمون درست بوده این کارها غلطه، اگه این کارها درسته پس اصولمون به درد فقه نمیخوره، چون الان این هست ما با لازره، مثلا ما الان ببینید مثلا شما الان حالا برش کنید دیگه نرید دیگه بیشتر از این نرید، مثلا شما لازره رو میاد تو فقه تو اصول شخصی معنا میکنه دیگه، میگید ضرر ضرره شخصی، اما تو کتاب طهاره اندل وضو و وقتی لازرر میخواد بیاد وضو رو تبدیل به تیمم بکنه با ضرر شخصی حرف میزنید؟ همینجا ضرر شخصی هم توش هست اما فقط با ضرر شخصی حرف میزنید یا با ضرر نوعی هم حرف میزنید؟ اصلا یه جاهای اناته به ضرر نوعیه نه به ضرر شخصی، به خوف نوعیه نه به خوف شخصی. اناته، اناته تلحکم میگه اگر این سرما برای امثال ای آدم ضرر آفرینه تیمم کنه وضو نگیره غسل نکنه. نمیگیم برای خودش، خب برای خودش همه مکلفا برای خودشون احتمال ضرر میدن، مثلا وقتی باب غسل پیش بیاد درسته دیگه، اما ما فتوامون به ضرر شخصی نیست. این قصه رو ما داریم مثل بحث صبحمون دوباره که الان دلیل عنوان، یعنی الان شبه، یعنی صبح که میگن یعنی منظور صبح دیروز و آخری بحثی که کرد
دفعه در خیالات شیخ فرمودن اذان صبح صبح دیگه.
آه بله میدونه، شوخی میکنه الان افق از طلوع صبح روزه حساب میکنن. بله منجمین از طلوع صبح روزه حساب میکنن دیگه، نه از فجر.
اونم اختلاف پیدا
نه مشخ واضحه،
بعضی ها میگن از غروب ستارگان.
اجماع مسلمه بین المنجمین اهل نجوم که یوم با طلوع اتفاق میفته، با طلوع شمس، چون ملاک یوم شمسه. آثار نجومیه و تکوینیه و همه چی هم رو شمسه. این رو ملا احمد نراقی ازشون نقل میکنه، من البته تو کشکول میخورم نه اینکه الان از این کشکولا. بله خب کیفه کن حالا
ملاجمین قبل از شهر منظورشون.
بله بله بله
دیدم عبارات دیگه میگن وقتی ستاره غروب کرد یعنی روشنی به حدی شد ستاره ها دیگه نمایانی
و کیف. خلاصه خیار عروض عنوان ضرر و عروض عنوان حرج در حالی که از جهت قواعد ضابطه استظهاری ما هیچ فرقی با سایر عناوین ثانویه نداره، از جهت فقهی به شدت با سایر عناوین ثانویه متفاوت. این ضابطه رو ما باید بتونیم درست کنیم. اگه اصول میخواد اصول باشه خب باید بگه چرا فرق هست، اگه نه هم ارجاعش بدیم به فقه دیگه، با اینکه این ملاک یعنی این مخرب بقیه ضوابط استثنا. به نظرم شیخ برای این جور مطالب حرف داره، تو اصولش حرف زده مثل همینجا. خب بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به الثالث. درسته؟ الثالث تکرار مطلب قبل، دیگه چیز جدیدی نداره. ما در مطلب سابق در جایی که اومدیم استرار و ابتلا رو اینها رو بررسی کردیم و قبلترش موقعی که اومدیم منات و حجیت علم اجمالی و تنجیز علم اجمالی رو گفتیم، قائل شدیم به این که یا علم اجمالی تنجیز من جمعی فعلیت من جمعی الجهاد داره یا نداره. اگه فعلیت من جمع الجهاد یعنی فعلیت درجه دو پیدا کرد دیگه لا فرق بین المحصوره و غیر المحصوره، و کسی میتونه فرق بین محصوره و غیر محصوره بذاره که علم اجمالیش در حد اقتضاء فعلیت بمونه نه در حد علیت تامه برای فعلیت. خب حالا یه مسئله ای اینجا به وجود میاد. مسئله غیر محصوره تو قاموس ما چه دخالتی تو فعلیت میتونه داشته باشه؟ از چه باب؟ خود عنوان غیر محصوره موضوعیت داره؟ چه حیثی موضوعیت داره؟ ما قبلا اجمالش رو گفتیم، الان تفصیلش رو میگیم. قبلا همین مطلب رو گفتیم ها، الان هم تفصیلش رو میگیم. میگیم که نه آقا ما عنوان غیر محصوره نداریم. اینجا در واقع عنوان غیر محصوره یک بحث منتزع و متولد از کیفیت جمع بین ادله است تو فقه، نه عنوان محصور و غیر محصوره یا عنوان اصیل باشن تو فقه یا یه عنوان اصولی باشن که دخیل در بناطات احکامه. نه تو اصول ما چیزی به نام محصور و غیر محصوره داریم، نه تو فقه در یه دلیل خاصی اومده غیر محصوره در موردش مطالبی گفته. نه عنوان غیر محصوره و به تبع تقسیم اطراف شبهه به محصوره و غیر محصوره، این متولد و زائیده یک بحث فقهیه که در جمع بین ادله اتفاق میفته. خب حالا کدوم ادله؟ کدوم ادله؟ دلیل اولی حکم و دلیل حاکمی مثل لا ضرر و لا حرج یا امثال لا ضرر و لا حرج از ادله عناوین ثانویه یا حاکمه. از جمع بین این دو دلیل مسئله ای متولد شده به نام شبهه غیر محصوره. پس ما اصلا ننوکر عنوان غیر محصوره ای نخیر. حالا مثال بزن. دلیل گفته اجتنب عن النجس. جانه؟ آخوندو داریم میگی الان صاحب کفایه صاحب کفایه گفتم این به اساس مبنا خودمون، یعنی مبنایی که ما آوریم تو مدرسه. شیخ هم 5-6 تا داریم. اما حالا شیخ هم با آخونده ها باز، یعنی تقریر آخوند کلام شیخ را هم در بر میگیره، کلام شیخ را هم در بر میگیره، اما کلام یه عده از قدما رو در بر نمیگیره که شیخ اونجا اشاره کرد به مبناشون و شیخ هم عبور کرد ازشون. اما آخوند دوباره یعنی اگه بخوام عقب
محتمل خیلی کم
ضعیف، آره مثلا اونا رو در بر نمیگیره. به یکم بیام عقب، اگه بخواید یکم عقب تر از عقب تر بحث رو شروع کنم، یعنی من چون بحث کرده بودیم دیگه نگفتم، بگم یکم عقب تر بحث رو شروع کنم، اینطور باید بگیم، بگیم که آقا یادتونه آقای آخوند از کجا فعلیت درجه دو رو متولد کرد تو اصول؟ من عبارتش رو آوردم براتون از کتاب القط، از خود کفایی یادآوری کردم، از اونجا شروع کردیم. آخون گفت آقای شیخ، اصلا دعوای آخون با شیخ بود، گفت آقای شیخ حرفایی زدیه که لا یستقیم علی مذهبی که در جمع حکم واقعی و ظاهری و یستقیم علی مذهبی. آخون تو جمع حکم واقعی ظاهری گفت که یه راه راه منه، یه راه راه منه علی مسلک شیخ، دو تا راه دارم، راه خودم میگم ولش کن، راه خودم اصلا گزاری ندارم که بخوام جمعش کنم با واقعی، اما یه راه دارم علی مسلک شیخ، علی مسلک شیخی که شیخ هم حکم ظاهری داره هم حکم واقعی داره. حالا چجور میخواد جمعشون کنه؟ شیخ گفته من میگم واقعی انشائی ظاهری فعلیه، من بهش میگم آقا این لا یستقیم علی مذهبک با لوازم حرفای خودت به مشهور سازگاری نداره، این تفسیر غلطه. گفت کدوم لازمه؟ گفت اقل لوازمش اینه. مگه نه قبول داری که حکم واقعی در موطن حکم ظاهری ان علمنا منجس تکلیفه؟ مگه نه این علمناه قبول داری؟ درست آقا؟ اینا رو قبلا با هم مفصل بحث کردیم، شاید شاید موقعی بود که تو تعطیلی بودیم یا نیمه تعطیلی، بعضی از دوستان نبودن، آره، اما یادم مفصل اینو بحث. شیخ بهش گفت که آقای آخون به شیخ گفت آقا مگه نه قبول داری که حکم زا حکم واقعی این علمناه منجس تکلیفه؟ تمام قبول داری اینه؟ میگه بله. میگه خب اگه حکم انشایی باشه که حکم انشایی ما علم هم بهش پیدا کنیم منجس تکلیف نیست، که گفتم تو این بر اساس حکم واقعی و انشاییه، نه مرتبه واقع و انشا، مرتبه انشا و فعلیت، حکم انشایی حکم فعلی. این هم اشاره کردم براتون یا نه؟ گفتم دو جور حرف وجود داره از آخون تو مراتب حکم. بعد وقتا میگه مرتبه انشا مرتبه فعلی، حکم انشای حکم فعلی، این بر اساس حکم انشای حکم فعلی آخونده. خب آخون گفت که آقا اما پس ما مجبوریم بگیم که فعلی حکم ظاهریه با حکم واقعی توی رتبه نیست تا مشکل حل کنیم، از طرف دیگه هم نمیتونیم بگیم حکم واقعیه انشاییه چون لوازم انشا رو نداره، پس ما بگیم فعلیه، میشه فعلیت دو درجه ای، باید بگیم فعلیه، فعلیت قبل العلم، فعلیت بعد العلم، فعلیت دو مرتبه ای درست کرد. خب
چرا فعلیت بعد العلم حالا چرا دعوای اصطلاحی
نیست؟ همون تنجز؟ نه نه نیست، من همون موقع این جمله رو شاید گفتم این غیر تنجزه ها. تا انشاء الان با برگردم، یعنی این دفعه باید بریم سراغ قاموس مراتب و حکم. نه نه اول بگید تنجس چیه، اول باید بگید تنجس چیه تا بعد بحث کنیم.
خوشو طرف کردن چیه؟
نه
شرایطی که
حکم بعد میشه. آیا آخون گفته تنجس اثر عقلی حکمه؟ اینطوری سوال کنم هست، شما میگید آقا مشهور اینه که تنجس، میگید تو مراتب و حکم تنجس اثر عقلیه اینطور میگی آخونی رو نگفت
آخون
اصلا پیش آخون تنجس مرتبه حکمه
نه
پیش آخون کی گفت تنجس مرتبه حکمه اینو پیدا کنید نایی که گفته دو مرتبه
نه
نایی
در
تفسیر
شیخ
ظاهرا
میگه
تنجس
رو یک مرتبه
از حکم حالا اینو بعد در بیاریم بذارید ما نریم توش من تنجس اول اصل تولدش رو تو اصول یه بار پیدا کنیم کجا بوده
خب
اصل فعل عبد خب اصل فعل عبد بیارش کار تمومشی کجاست بعد مرتبه خب سر جاشه تنجس اونجا
رو نه غلطه قطعا غلطه این
حرف
این حرف عدم قول به فصل داریم بر ردش این حرفی که زدید الان چرا؟ بذاری این جمله تنجس ببین مراتب حک شیخ معظم مال وادی جعله یجمعها قول که هویت وحدش میشه جعل در مقابل امتصال بعد ما فتره و واسطه نداریم بین این دوتا جعل که تمام میشه اتوماتیک میریم تو امتصال حالا این تنجست این بر خط تو امتصال یا او بر خطه که تو جعل خوشرمنده تم همه گفتن تو جعله برای گفتم عدم قول به فصل داری کسی تا حالا تفوه به تنجز نکره بعد بگه تنجز مال وادی امتصاله یا لم یتفوه بین غیر متفوه و المتفوه بکونهی فی الجعل اما بکونهی فی الامتصال
نه
نه نه نه من دارم نقضی با تون حرف میزنم ببینید شما اول این حل کنید تا حالا کی گفته که تنجز گفته مراتبه و شار داست و گفته تنجز تو وادی امتصاله اونی ها که شما دارید میگید گفته حاکم وادی امتصال یه حرف ها اول ببینید تنجز و مرتبه میدونه ممکنه او جز به غیر متفوهن باشه نه تفوه به ولکنه عده فی احکام امتصال بعد حالا اونی که تفوه به و عده فی مرحله الجهل و بعد بهش بگیم این چه فرقی با حاکم وادی امتصال داره اگه بگید اثر عقلیه این عقل با عقل وادی امتصال چه فرقی داره اینا رو باید ما حل کنیم شیخ نه اینا رو حل نکردیم من الان مشکل اینه مطلب ما یه تنجزه نمیدونیم چیه چون داریم تناقض میگیم اول یه بار مطلوباشو بگیم بعد ببینیم حالا ببین الان همه بحثم تصدیقی نیست تصوریه چون بالاخره اعلامی گفتن تنجس جزء مراتب اربعه یا حداقل اشتهر بینه حالا ما نمیخوایم قائل بشیم اما اونی که داشته اینو میگفته چی تصور کرده که اینو گفته اول یکم خودمون رو جاش بذاریم تعقلش کنیم بعد بریم سراغ تحلیلش بعد که اول این مال شارحش درست شد بعد سراغ حل مرکبش باید بیم که الان داریم بحث میکنیم اون موقع مال فرق بین فعلی از درجه دو و تنجس حرفی هم نداره حالا یه وقتی شاید اگر رسیدیم شد یک وقت آزادی پیدا کنیم که حاشیه وقتم باشه یه بحثی من میکنم آماده دارم لکن حاشیه میریم الان خب الان به این شد فعلی از درجه دو ما یه فعلی از درجه یک داریم یه فعلی از درجه دو داریم خب الان شما در مقامی که قائلید به این جور نگاه این جور نگاه به حکم خب این جور نگاه به حکم کسی قائل نیست آخوند قائله تازه آخوند الان مسلک شیخ قائله یعنی میخواد بگه آی شیخ تو باید اینو قائل باشی آخوند میگه حالا اگر شیخ معظم تو به این قائل شدی یعنی باید تو اینطور حرف بزنی و منم اینطور حرف میزنم اون موقع مسئله شبهه غیر محصوره یک بحث فقهیه متولد از کیفیت جمع بین ادله اولیه و ثانویه حالا ادله ثانویه مون چیه نظیر لا حرج و نظیر لا ضرر اما نه نظیر ضعف محتمل ها ضعف محتمل نه ضعف محتمل ما رو میبره به از فعلیت افتادنه تکلیف ما الان میخواییم تو موتن فعلیت اینا رو با هم جمع کنیم یعنی چی؟ یعنی این معلوم شد دیتی که گفتم آقای خسرو بگی؟ پس چجور میخواییم حل کنیم؟
ما میخواییم بگیم آقا ما یه دلیلی داریم دلیل گفته اجتنه انه نجس
درست شد. اجتنب عن النجس هم فعلیت پیدا کرد حتی فی ظرف الاجماع
درجه
یک
اومد قابلیتش رو به غیر محصول رو محصول غیر محصول نداری اجتنب عن النجس اومد فعلیت پیدا کرد فی ظرف الاجماع
فعلیت درجه دو
حالا
یک
نه دیگه تو اجماع رو شده فعلیت گام بکن با من بیتر خدا یعنی خدا میگه فعلیت پیدا کرد فی ظرف الاجماع یعنی الان میتونم نجس تکلیف حالا اما نه علم اجمالیه علم اجمالی مقتضی فعلیت درجه دو رو داره الا افتهام به فعلیت درجه دو که نداره حالا اگر اطراف دو تا کاسه بود رادع و مانعی نداره مقتضی هم که تو لاین به فعلیت تام رسیدن هست فعلیت درجه دو پیدا میکنه و تکلیف میذاره به زنبه یا علی بودو اما اگر تعداد اطرافت زیاد شد لو خلیه و طبعه اجترم عن النجس میگیره تشون میگه بازم برو لو خلیه و طبعه اجترم عن النجس میگیره تشون لانکه دلیل ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج میاد اجتنب عن النجس را در مورد اطراف کثیره عقیم میکنه درست را؟ این دلیل حاکم از ضرب این دوتا بود از اومدن این بود که این حالا حرفا قبلیمونو بگید استرار لا حرج عناوین ثانویه همین حالا فعلا کلیتش عناوین ثانویه ادله حاکمه میان دلیل محکوم رو فعلیت میندازن آخه میگه این جمله خب مشهوره انده یعنی فعلیت درجه دو میندازن نه فعلیت درجه یه آیشان فیزاده نونشو بخوریم آخون میگه اگر گفتید از فعلیت دوباره عرفا جمعه حکم واقعی زنید تو رو خدا چقدر قشنگه خیلی هنرمند آخون میگه اگر شما باید برگردید سر صراط و شیخ باید بیده فعلیت افتاد خوب شد و بیدید چه اتفاقی میفته دیگه اگر دو تا اناعن بمونه ببینیم دیگه راحت باش همه رو بخور در حالی که مشهور میخوام بگن وقتی تعداد اطراف کم شد خب دوباره برمیگرده ذمه مونو آخه میگه یعنی خب فعلیت خارج نشده
بعد گفتن به شرطی علم باقی بمونه
جانم خب شرط همه قبول داریم
نه یعنی بدون تو این باقی مانده ها گفت
بله قبول داریم اونو قبول داریم همه اونو شیخ عادل نباید سیستما رو با هم اشتباه کنیم
یکم فرق
نه 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 اصلا ببین اون فل جمله شو قبول داریم تا بعد تحلیلش کنیم خود شیخ اینو تحلیل کرد گفت این که شرط علم گفتنه یه بار از باب ضعف محتمل میخوان بگن ما قبول نداریم یه بار از باب بقای علم میخوان بگن خب بقای علم شرط قطعا اصل بقای علم شرط قطعا کسی توی دعوایی نداره اما خروج بعض اطراف از محل ابتلا خروج بعض اطراف از محل ابتلا یا سقوط بعض اطراف از محل ابتلا فی حد نفسه به ما گوه و من این اجمال رو از بهید چون هنوز اطراف دیگه اطراف اون علم ما هستن برای همیگم با قاموساشون هر کی با هندسی خودش باید تحلیل کنیم حالا بریم آقا جلوتر بریم جلوتر اینجا آخون میگه پس باید شما اون تکلیف رو فعلیت داشته باشید تو فعلیت داشته باشید که قابلیت حرفای بعدتون باشه یعنی چی؟ پس ما یا اجترم عن النجس داریم اجترم عن النجس میاد لازرر کنارش قرار میگیره اگر لازرر تونست برش حکومت کنه تکلیف از فعلیت درجه دو میندازه اسم این میشه شبهه غیر محصوره ولی خودش رو غیر حالا لا ممکنه لا ضرر باشه ممکنه لا حرج باشه هر کدوم از این عناوین ثانویه‌ای که تو فقه میتونن فی المقام نقش حاکم را ایفا بکنن و هر وقت این حاکم از کار دوباره فعلیت درجه مقتضی موجوده برای فعلیت درجه تو جانم.
چرا با ابتلا آدم ابتلا کار نمی‌کنه
جانم؟
چرا غیر مسئله با ابتلا آدم ابتلا کار نمی‌کنه؟
ممکنه ابتلا هم بتونه بازی تو بازی شرکت کنه
ولی دیگه دلیل حاکم محتمی
ممکنه بتونه با ابتلا بازی کنه، اما بستگی به مبنای اون. ببین این مکانیزم، مکانیزم عامه لا یختص باهم، همه ادله حاکم محکوم میفهمن تو فقه، فقط بستگی داره که اون فقیه خاص ابتلا رو با چی توضیح داده. اگر تفکیک کرده بین ابتلا و استرار مثل آخوند و ابتلا رفته در قوه، ابتلا رفته در قوه شروط عقلیه باب تزاحم قرار گرفته، دیگه به دردش نمیخوره اینجا.
شروط عقلیه باب تزاحم
مثل قدرت، مثل قدرت
فعلیته،
اما شرط عقلیه دیگه اینجا به دردش نمیخوره چون حکومتی وجود نداره. اما نه نه نه، معلوم نیست بتونه دیگه بندازه. باید بحث کنیم حالا. این بحث بعدی داره که وقتی یک تکلیف به نام اجتناب عن النجس به فعلیت کامل رسید، بعد العلم الاجمالی خروج از محل ابتلا چه اثری برات داره؟ میشه دعواهایی که داشتیم، دعوا داشتیم، ممکن بود کسی بگه آخوند تو پاورقی عدول کرده، یادته؟ میشه هم دعوای قبلی. اما وقتی من با دلیل استقرار کار کردم، دلیل شرعی، شرعی در مقابل شرعی راحت میسته. دیگه مثل شرایط عقلیه فعلیه تکلیف نیست. اما اگر کسی ابتلا مثل آخون تحلیل نکرد، مثل شیخ تحلیل کرد، خیلی راحت میتونه با ابتلا هم به عنوان یک از عناوین ثانوی کار کنه. ببین اینا دیگه از ضرب مبانی به دست میاد، هیچ کدومش یک مبنای مجمع علیه بیان نیست. بخونیم همین یه تیکر تا برم سراغ اصل عملیش. قد عرفت انه مع فعلیت التکلیف المعلوم لا تفاوت بین ان تكون اطرافه محصوره و بین ان تكون غیر محصوره. چرا؟ یجب الاحتیاط دیگه. اگر تکلیف فعلیت درجه دو رسید دیگه تمام. نعم ربما تكون کثرت الاطراف فی مورد، این نعم برای چی؟ استدراک اصیل، استدراک از اینکه ممکن به فعلیت درجه دو نرسد. اما چجور؟ ربما تكون کثرت الاطراف فی مورد، حالا چقدر قشنگ آخه میگه اصلا ببینید چیزی به نام غیر محصوره ما به عنوان اصیل نداریم. ماجرا جمع بین ادله است، لذا الان ما براتم نشون میدم یه جایی نه به خاطر کثرت اطراف، به خاطر چیز دیگه ای. لا ضرر اومد، همین که لا ضرر اومد تمام، لا حرج اومد، اومد تمام. کثرت الاطراف مورد، این جمله رو بگم نگم، یه جمله کوچولو بهتون میگم، ارجاعش هم بهتون میدم. اول برید به اصول فقه تو بحث تزاحم به نظریه محقق کرکی در قدرت یه نگاهی کنید. آقای مظفر نقلش کرد، چی بود اون؟ قدرت شرعی از کرکی، نائینی دفاع کرد ازش، اما ریشه کرکی بود. اهم در کرکی رو میگم نه نائینی، چون نائینی میگم فقط اصولیه، کرکی تو فقه فتوا داده جامع المقاصد. قدرت شرعی ظاهر عبارت آقای آخوند، عبارت الان عبارت سخیفی از جهت بحث قدرت. یعنی کسی فقهی به این دو سه تا تنبیه که خوندیم نگاه کنه، میگه بالاخره آخوند چجوری بین استرار آقای کاظم، استرار و قدرتی که شرط فعلیت تکلیفه که عقلیه فرق گذاشت، که استرار رو دلیل شرعی میدونه، قدرت رو دلیل عقلی میدونه، در حالی که مطابق با قانون ما توضیح دادیم دیدیم واقعا قابل دفاع جهت علمی قابل دفاع بود، خللی توش نبود. اما چجوری این فرق قائل شده در حالی که این فرق فقه جدید انگار درست میکنه؟ میگیم نه، اهم زمان محقق کرکی بین قدرت شرعی و قدرت عقلی فرق بود. اون چیزی که ما تو لا ضرر و لا حرج داریم میگیم قدرت شرعیه، اون چیزی که داریم تو شروط فعلیت تکلیف میگیم شرط عامه تکلیف قدرت عقلی. این مطلب رو با اون آدرسی که گفتم و مطالبی که تو این جلسات گفتیم اگه همه رو بریزید کنار هم اتوش و منهونا یزهر عدت و امور، خیلی نتایج فقهی به دستتون میاد. میتونید این رو هم داشته باشید حاشیه بحث. خب ربما تكون کثرت الاطراف مورد موجبه العسر موافقه التکلیف، موافقه القطعیه به اجتناب کلها شبه تحریمیه باشه او ارتکاب کلها شبه وجوبیه باشه او ضرره فی الموافقه القطعیه، عسر او ضرره. ببین داره عدل لسانیه رو میگه، عسر حرج، ضرره ضرره فی الموافقه القطعیه او غیرهما غیر العسر و الضرر. قاعدش بدو مما لا یکون و مع این عنوان ثانویه لا یکون التکلیف و فعلیا بعثن او زجرن فعلا مستیکی داره. حالا باید بریم فقه رو ببینیم ممکنه داشته
باشه.
این دوتا ببین حاج آقا، این دوتا ادله حاکمه بر کل فقه هم. میدونی یعنی چی؟ یعنی میشه کل فقه رو به توان سه رسوند. کل فقه رو حکم داره، حالا حکم با ضررش، حکم با حرجش، کل فقه به توان سه میشه. اما
مثلا حدود یترک بشه
تو انا ابواب مختلف ممکنه عنوان باب خاص داشته باشه، مثل الحدود یدرعو به شبهات، مثل محضر با سعادت شما آرزم، مثل بعضی از اجماعات در باب قیمت که حمله به اصعب میکنن نه حمله به ارده، مثل اجماع بر ارتفاع قیمت. ای درست بشه ما تو ابواب مختلفه ممکنه عناوین ثانویه یا ادله ثانویه ای داشته باشیم که الزاماً کیفیت جمعشون هم با دلیل اولی از باب حکومت حتی نباشه ها، کیفیت جمعشون مثلا اجماع، اجماع که نمیاد حاکم بشه، اما بالاخره تو فقه به نحوی او بر حکم اولیه باب مقدم شده، نقشش برای ما میتونه این نقش باشه.
ادله خاصه هم اینجا اضافه کنیم، ادله خاصه که شبهات غیر
مذکوره
لازم
الاصلاح
نمیدونه،
اصطلاح بکنید حکومت غیر اصطلاحی رو بگید، هر دلیلی که در باب خاص مقدم حاکمه
در باب خاص، نه در همه ابواب،
نه
حدیث
هل
با تجربه مثالایی که امام
میفرمایه. خب اینو باید درست کنیم دیگه، همون حدیث حله همینیه که من دارم میگم. مثلا حدیث حله رو حتی اگر که حتی کساری که روایت موثقه مسعدت ابن صدقش که امثل زیلشه رو قبول کردن منحصرش کردن به ابواب خود او امثله، نه به کل فقه. دوباره حتی اگه قبولش کرده فی مورد خاص، چون اگه حدیث حل بخواد مثل این امثلش در سائر امثله هم پیاده شه فقه جدید درست میکنه برامون. میدونم، اما اگه بخواد مقام بعضی کسی قبولش نکردن گفتن این امثله بعدن اضافه شده، مثلا اوالی کجا کجا اضافه شده، اونایی هم که قبولش کردن مجبور شدن به مصادیق مقتصرش کنن، به مصادیق این باب، بعد مثل رو توجیه کنن بگن مثل این مثال تو این بابه عرضی باشه تو این بابه، اما نه کل فقه، نه مثل این مثال تو کل فقه، چون اگه بخواد کل فقه بخواد امثلش طوری باشه فقه جدید درست میکنه، دعواه اونجا. لذا همونی که الان عرض کردم به شرط اینکه ما فی باب خاص دلیلی داشته باشیم که اون دلیل به نحوی مقدم بشه، حالا میخواد کیفیت و تقدمش هم از جهت زبان شناختی حکومت باشه یا به هر بدبختی دیگری که ما جمع کردیم توفه چون واقعا بدبختی های جاهایی خواهی این اجماعه دلیل لبیه چی رو مقدمش کردی بر دلیل لفظی، اطلاق دلیل لفظی از کار میندازی با این اجماعه، اونم با مصداق مشکوک اجماع، میگه شد دیگه چی کار کردی؟ آره شد فتوا دادم وقتی علام شیخ دارم یا علامه گفته، شهید ثانی گفته، محقق کرکی گفته، ملا احمد هم که دارم میبینم باشته خواسته باشون مخالفت کنه متش شکسته، ما مجبوریم بهش فتوا بدیم دیگه. حالا کیفیت جمعش چجور شد نمیدونم. خب بالاخره لا یکون بعثن و زجرن فعلا. خب اول
جان درجه دو رو داره میگه
داره درجه دو رو خراب میکنه میگه نعم
چرا
اگر عنوان ثانوی این چنینی بیاید
اگه این کلا فعلیت میره چی
خب گفتم همین الان بیرون توضیح دادم
تالی
فاسد داره همون تالی فاسدی که اونجا به شیخ گفتیم میگیم اگه حکم انشائی شد بعدن پدر جد کسی هم نمیتونه بیاره امتثالش کنه ها مجالی ببین نه این که ما میخوایم فتوا بدیم میخوام مجال رو درست کنن دیگه مجالی نیست که تو بگی حتی اگه اطراف کم شدن
فعلی میشه
چرا مشکلش رو این فعلیت میاد
خب نمیره چه حکم انشائی شده دیگه حکم انشائی که دیگه گردنگیر نیست مگه اینکه دوباره برش گردونی تو فعلیت به چه ملاکی داره برش میگردونی تو فعلیت حکم انشائی سخت بیاد فعلی بشه فعلی اصلا برای همین ما گفتیم بابا این احکام یعنی که تو موطن فعلیت بمونن که متا رفع مانع شد
دوباره
یا علی گفتیم و عشق آغاز شد برن شما رو امتصال کن بدو این به شرط اینه که این بمونه تو فعلیت یه همه حرف این بیت القصید آخوند بود خب لذا پس چی شد آقا؟ ربما تکون کسرت الاطرافی مورد موجبتن لعسره حالا این عطکو به بالا ولیس به موجبتن لذالک فی غیر این مورد اما تو جای دیگه این عسر این ضرر امثال ذالک وجود نداره حالا آقا مثال بعدش قشنگه کما ان نفسها اصلا خود اصل موافقت قطعیه ربما تکون موجبتن لذالک عسر و ضرر ولو کانت الاطراف قلیلتن اما فی مورد آخر آقا یه جای دیگه پیش میاد اصلا حکم یه مصداق داره دوتا مصداق داره اما همونم حرجیه همونم ضرریه آخوند به شیخ تو کتاب القدر گفت ببین آقای آخوند آقای شیخ هیچ راهی نداری برای تفکیک بین موافقت قطعی و مخالفت قطعیه هیچ راهی نداری الا از راه من استفاده کنی بگی علم اجمالی فعلیت درجه یک داره مقتضی فعلیت درجه دو هم هست غایت الامر اگر مانع نیاید فعلیت درجه دو داره وجوب موافقت قطعیه مانع بیاید موافقت قطعیش میفته اما شما اگه طرف قائل شدی علم اجمالی علت تامه تنجز تکلیفه اگه طرف گفتی بین مخالفت و موافقت قطعیه فرق هست میگه این لایکو چون مخالفت و موافقت قطعیته اینا احکام عقل وادیه امتثال اشاره کردی تو بهشون تفکیک کنه شارک کاری که باید بکنه اینه که یه حکم به تنجز به فعلیت و تنجز برسونه یا نرسونه اگر رسون دیگه نمیتونه بین این دو تا فرق بذاره اما من تونستم فرق بذارم کما اینکه همون جا هم گفت اینا گفت کما اینکه بدیهی فقه اصلا علم اجماعی نه موتن علم تفصیلیه بگو الان آقا الان خدمت شما عرض کنم اجتنب عن النجس به فعلیت کامل رسید علم تفصیلی هم داریم که هازا نجسون لکن الان دارم میمیرم لرفع العطش باید بخورم یه علم تفصیلی هم هست حالا چی فتوا میدی؟ میگه لا ضرر میاد میگه در حد اکل میتش اشکالی
نداره
ببین ما میتونیم با این تحلیل حتی تو علم تفصیلی دست بذاریم فکیفه به حال علم
اجمالی
خب میگه آقا ای ضابطه ای که من گفتم این عنوان ثانوی بیاد عنوان اولی رو برداره این نه فقط تو موتن شبهه غیر محصور است حتی تو موتن شبهه محصور هم درست در میاد گاهی یعنی اطراف قلیلا اما مع ذلک الان در اینجا لا ضرر اومده میگه کس انا اینو بخور آقا دو تا انا بیشتر نیستن اما من الان دارم میمیرم از تشنگی میدونم یکی نجسه اجتنب عن النجس فعلیت داره مانع هم نداره مانع یعنی به معنای مانع غیر محصوره وجود
نداره
اما من دارم میمیرم باید یکیش بخورم میگه اشکالی نداره لازرر میاد میگه ببین اومدن مجیء لازرر باز ربطی به مسئله غیر محصوره و کسرت اطراف نداره گفتم تو اونجا بشکا حتی تو علم تفصیلی هم میاد تا چه برسه به علم اجمالی بخواه میگیم این قانون واقعا شبه غیر محصوره متولد نمی کنه از ثمراتش توجیه قول بعضن در شبه غیر محصوره است فتوامونم عین فتوای اونا نمیشه ها یعنی ما نوکر حیث غیر محصوره نیستیم، نوکر حیث ورود و عنوان صاحب یا لا ضرر بلا حرج. چه گفتم آخون داره میگه شیخ هم با من ایتوجی که من دارم میگم، چون ایتوجی بر اساس مبنای فعلیت درجه یک و دویه که من بر اساس مبنای شیخ گفتم، لذا شیخ هم با من این تحلیل باید ای باشه، فقط شیخ اینا رو همه شو نگفته، همه شو نگفته. فلا بد من ملاحظت ذاک الموجب لرفع فعلیت التکلیف. پس حالا که اینطور شد، حالا که فهمیدی حیث محصور غیر محصور مهم نیست، مهم عروض و طرف عنوان ثانوی بر عنوان اولیه، فلا بد من ملاحظت ذاک الموجب، اون عنوان ثانوی که الموجب لرفع فعلیت التکلیف المعلوم بالاجمال، اون عنوان ثانوی که انه یکون اولا یکون فیاز المورد عنوان ثانوی میاد نمیاد، او یکون یا عنوان ثانوی مع کسرت اطرافهی یا حتی مع قلت اطرافهی هم میاد. حالا با کسرت اطراف میاد، با چه حد از کسرت اطراف میاد؟ پس دیگه اون بحثی که کردن ضابط شبه محصور و غیر محصور چیز دیگه به درد ما نمیخوره، بعد تو شبه کثیر فل کثیر گیر کردن اونا رو ولش کن دیگه، ما نوکر مجیع عنوانه سانبید. حتی رو علم تفسیری هم ممکنه یه جایی بیاد، حتی رو علم اجمالی قلیل الاطراف هم ممکنه بیاد، حتی رو علم اجمالی کسر الاطراف هم ممکنه بیاد، حتی ممکنه رو علم اجمالی کسر الاطراف
نیاد،
حتی ممکنه شک کنی. دعوای مجیع عنوان ثانوی بر عنوان اولیته و ملاحظت انه مع ای مرتبه من کسرت الاطراف یکون و مع ای مرتبه من کسرت الاطراف لا یکون، از اینجا باید نگاه کنیم که ما لا یخفا. خب حالا تیکه آخره بگم، جمله آخر آخون میگه حالا اگر این رو کسی دقت کرد، اگر کسی این رو دقت کرد، اون موقع میتونه یه حرفا بزنه، میگیم آقا اگر آقا عنایت کنید، اگر دلیل ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، یعنی دلیل دومتون رفقا یه تقسیم بندی بریم با هم، ممکنه دلیل دوممون لبی باشه، ممکنه دلیل دوممون لفظی باشه، ممکنه دلیل دوممون اطلاق داشته باشه یا عموم داشته باشه، ممکنه دلیل دوممون تو مقام اهمال باشه اطلاق عمومش به هم بخوره، ممکنه دلیل دوممون شبهه مفهومیه داشته باشه، ممکنه دلیل دوممون شبهه مفهومیه نداشته باشه، مبین باشه، لکن کیفیت جمعش با اید از باب شبهه مصداقیه باشه، ممکنه اینها از باب اقل و اکثر باشن، ممکن اینها از باب متباینه باشن. الان دعوای ما سر دو تا جمع، الان دعوای ما سر جمع بین دلیلینه در فضای تعارض غیر مستقر. دقت کنید، تعارض غیر مستقر چی بود؟ حمله از عبر ظاهر بود، درسته؟ الان مقام ما میشه مقام جمع بین دلیله، یه اشتراب عن النجس داریم، یه لا ضرر داریم، یه رواج علی الله علیکم فی الدین من حرج داریم، این دو تا باید با هم دیگه درگیر بشن، یا از باب حکومت، یا از باب تخصیص، یا از باب تقدیر، یا از باب ورود، یا از باب تخصص، یا هر باب دیگری که به نحوی جمع بین الدلیلین رو میخواد برمقام بیاره. حالا همه اینا یه بار یکی از ادلت لبیه یا دو تا لفظیه، دو تا مبینه، یکیش مفهوم شبه مفهومیه داره. حالا اینجا اقل و اکثر میشه شبه جمعه، یا میشه متباینه، یا تو مزفه اینا رو خوندید متباینه، کفایه هم خوندید اما خواست داره، خب خیلی خوب دیگه، من جایی هم مزفه کفایه هم خوندید. پس اینا باید کیفیت جمعش بررسی بشه، درست شد آقا؟ حالا بعد بستگی داره مبنای هر فقیهی تو اینا چی باشه، تو هر کدوم از انحاء فروز جمع لبی لفظی مبنا چیه؟ مثلا شیخ مبناش بود که تو لبی و لفظی حتی تو شبه مصداقیش تمسک به عام جایز، اگه یادتون باشه تو شبه مصداقیش هم تمسک به عام جایز بود،
اگه
لبی بود. خب برای مزفر نگاه کن، اصول دارم میگم، تو فقه نمیگم، تو اصول ما تو فقه دعوا داریم، تو فقه شیخ 30 جور حرف میزنه، تو اصول آقای مزفر گوشه گفته طبعا میرزا گفتم گوشه گفته که تمسک به عام شبه مصداقی هم جایز،
تازه شیخ خلق تمثل به دلیل لحظه توشون مثال جالی انجام داده بود که تو مثل عدلی اثار تو لزوم یادتون باشه، مثل اطلاق حل الله به تو مصداق مشهور، مثل اطلاق عفو بالعهود تو مصداق مشهور که همه پاورقی زدی دیگه تمثل با هم شو مصداق هست قبول نداریم آقای شیخ. بعد بعضی سر که بودن تلاش کنن حرف شیخ درست کنن، دیدید دیگه تو شر تو مکاسب بود، هم اول خیارات بود هم اول بی بود. حالا منظورم چیه؟ فروض مختلفی پیش میاد، لوبی لفظی، لفظیه اینی که از باب حکومت، لفظیه اینی که از باب تخصیص، لفظیه اینی از باب تقیید کیفیت جمعشون. ها؟ بعد این لفظیه این ما خدمتون عارضم شبهش مفهومیه باشه، شبهش مصداقیه باشه، اینا رو باید معلوم کنی. آخه کلشو خلاصه کرده میگه علا مسلکک، که اول باید تنقیح مورد شبهه کنی بعد مسلکت هم معلوم کنی، اگر تونستی با اطلاق دلیل کار کنی،
دلیل محکوم
که دیگه الان حکومت هم با خیر اصطلاحی باشه، چون ممکن است تخصیص باشه، ممکن است تغییر باشه، با اطلاق دلیل اول کار کنی، خویا علی تکلیف فعلیت کامل میرسه. اگر نتونستی با اطلاق دلیل اول
کار کنی،
میگه شکل در کلفت زائده مجرای براحت. من این رو گفتم علکی عبارت آخوند هم کردم به اینکه آخوند حتی تو عبارت انگار لایم بود که آخوند اینجا تمسط با آمچون مستاقیرم قبول کرده لایم بود، چون آخوند مطلق گفته اطلاق دلیل رو. نه بابا خلاص آخوند داره قاعده رو میگه، میگه یا اطلاق دلیله اگر دلیل اجتهادی تعقیم نشده، یا اصل عملیت، اصل عملیت شکل در کلفت مجرای براحته و السلام علیکم. ها تمام. اما حالا کجا اطلاق دلیله و کجا براعته؟
در
مقام بیان بابا خصمت فی محل پی، یعنی معلوم باید کل بابا عمو خاص و مطلق مقید و حاکم و محکوم همه عرفان اینجا بزنن. خود تمامه ما داریم قاعده کلی میدیم برای فقه، بعد خود نمیشه بگیم فقط بابا عمو خاص بیاده کنیم. اصلا ممکنه بابا، ممکنه یه دلیلی با لازره که بخواد جمع بشه بشه مطلق مقید، اصلا نشه عمو خاص. ممکنه یه دلیلی با لازره که بخواد جمع بشه بشه حاکم و محکوم، هیچ کدوم اینا خب نمیشه که من همه رو بیارم بگم. لذا میگه فالمتبع اطلاق دلیل اول اجتناب عن النجس فرش. این چرا هم کلمه اطلاق بکنم اینجا؟ اطلاق غیر اصطلاحی ها، نه اطلاق اصطلاحی، یعنی نه اطلاق یعنی شمول به معنای لغوی شیوع. پرش اینجا رو میگیره، پر دلیل اول اینجا رو میگیره به نحوی از انها نبود میرم سراغ براعت. لذا ولو شک فی عروض الموجب، لو شک فی عروض الموجب، نتونستیم لا ضرر رو برای اینجا خوب تطبیق بدیم، فالمتبع هو اطلاق و دلیل تکلیف لو کان، اگر بتونه پرش اینجا رو. یه اطلاق گفتم اطلاق لفظی نیست، با همین تفسیری که گفتم فکر کنم واضحه، یعنی واقعا من حرفی که دارم میزنم فکر میکنم از عبارت استظهار میشه، نه اینکه الان میخوام به عبارت چیزی تحمیل کنم. ممکنه باشه و چون میخواد ضابطه بگه نباید باشه، تو عبارت نباید باشه، میدونید؟ یعنی این باید شمول باشه، شمولش ما نحنفیه بگیره. آقا ممکنه یادتون بیاد عام خاص شبه مصداقی، وقتمون گذشت و صلی علی محمد و آل محمد. نه یه دیگه
سلام علیکم. آقا از این در این شهر بیرون حالا سه هفته اکثر
دون
سه هفته ای طرف دارم
شهید
چرا شما میگید
کازمی؟
یه دونه
هست دارم
یه دونه آقا یه دونه آقا بیدم خود من دونیم
یه دونه
من
هست
دارم یه ستایی بیدم نه شما هم ستا نه میدونم. حالا فعلا این دو هفته رو بنویس، حالا هفته بعد بیاد اینجا بپرسید کدوم هفته است.